قابل فهمه که چرا شکل گرفته. در این حال که این جنبه ها رو به وجود آورده، در این حال که ما یک نیروی متشکل سازمان یافته آماده خشونت در حکومت داریم که مشکل میشه که یکی از نیروی جدی جلوگیری از تحول و مشکل میسازه در راه این که بتونه بدون تحولات جدی قهرآمیز و بدون هزینه های بالا تحول صورت بگیره. ولی در این حال همونطور که صحبت کردم، وقتی صحبت از راه گذار رو میگید، بیشتر از این دیگه نمیرسم که میتونم راجع به همه اون جنبه‌هایی که شما میگید صحبت بکنم، اگر بحث باشه حتما با هم دیگه بحث مفصل‌تری میتونیم بکنیم. ولی راجع به راه‌های گذار، ببینید راه‌های گذار مسئله‌ای نیست که فقط در ایران مطرح باشه، در تمام جهان متفکرین دارن روی این موضوع مطرح میکنن، بحث میکنن و تجربه جهان نشون داده که ما فقط میتونیم برای راه گذار روی سمتگیری های عمومی منتکیه بکنیم. مشخص کردن دقیقش کار ناممکنیه. کسانی که این کار رو میکنن، مرحله بندی میکنن، میگن مرحله اول این کار بشه، مرحله دوم این، مرحله سوم این، سیاست و نیروهای مقابل رو ایسا میبینن، در حالی که من معتقدم سیاست از نوع پروسه هایی که با گیم تو دنیا معرفی میشه. گیم به این معنی که شما با نیروی طرف دارید که اون نیرو هم مقابله میکنه با شما، تغییر میده بازیش رو، روشش رو هی مرتب عوض میکنه برای مقابله با شما. امروز کاری میکنه و وقتی منافعش به خطر میفته جور دیگه ای عمل میکنه، به خصوص در شرایط بحرانی یک چنین تحولاتی صورت میگیره. بنابراین ما اون کاری که میتونیم بکنیم اینه که برای گذار با اعتقادی که ما داریم و معتقدیم باید به سمت دموکراتیک بره، ما به سمت دموکراسی بره، نیازمند این هستیم که این تحول بر اساس آگاهی و بر اساس متشکل شدن مردم پیش بره، با نیروی فشار متشکل مردم و با قدرت متشکل مردم، جامعه مدنی، تشکل‌های مردم و در وجه چپ با وزن بالای چپ صورت بگیره، چپ در این تحول نقش داشته باشه، مهر داشته باشه، بتونه بزنه. این رو ما میتونیم تکیه بکنیم و در این جهت عمل بکنیم. ولی اینکه این تحول در لحظه گذار چجوری تحول خواهد شد و چجوری این پروسه طی میشه، آیا با یک مثلا قیام توده‌ای از شمار قیام بهمن صورت میگیره، با یک ترکیبی از تحولات انقلابی و اصلاحی صورت میگیره، من طبیعتا تمایل و تلاشم در جهت این خواهد بود به عنوان یکی از نیروهای چپ و جمهوری خواه که تا اونجایی که امکان داره تحول در ایران با کمترین هزینه های با کمترین تنش‌ها و هزینه‌ها و درگیری‌های قهرآمیز پیش بره و بتونیم تحول رو با نیروی مردمی و با فشار توده‌ای پیش ببریم. اینکه رژیم چه موقعیتی داره، تجربه نشون داده که در شرایط بحرانی، در شرایطی که نیرو توی صحنه است، خود درون مجموعه نیروها تحول صورت میگیره. هیچ معلوم نیست که چه جور واکنش‌هایی در اون شرایط شکل بگیره. شما انقلاب بهمن رو در نظر بگیرید. 2 سال قبل از انقلاب بهمن رژیم پهلوی رستاخیز رو تأسیس میکنه، تمام فعالیت ها رو محدود میکنه، زندانی ها رو آزاد نمیکنه، کسانی که زندانشون 2 سال 3 سال میگرفتن قبلا 10 سال و 15 سال میده، یک زندانی که محکومیتش تموم شده آزاد نمیکنه، شکنجه ها رو ابعادش گسترش میده، تشکل های مختلف مثل کان فرهنگی و اونها رو زیر سوال میبره. ولی کن درست 2 سال و نیم بعد یه دفعه میگه که ما صدای انقلاب رو شنیدیم و وقتی فشار توده‌ای بالا میره مثلا یه سری آزاد میکنه زندانیا رو، یه سری کارهایی میکنه و سعی میکنه مارو بده از این مخمصه خودش رو خلاص بکنه. نهضت آزادی که تمام دوره میگه ما مبارزه مسالمت آمیزیم، قانون اساسی اجرا میشه، یهو میشه نخست وزیر حکومت انقلابی امام، یعنی این طرفدار یک نیروی غیر انقلابی میشه جزء نیروی انقلاب. خمینی روحانیتی که با رژیم سر و سر داشتن به خاطر میگفتن ما با کمونیست‌ها و چپا مبارزه میکنیم، از ساواک پول میگرفتن، اصلا ضد رژیم نبودن به اون شکل بخششون، و اونهایی که مخالف رژیم بودن اصلا اهل انقلاب نبودن میشن در رأس انقلاب سیاسی در ایران. همینطور همه جریانات رو میبینید و این تحولات رو بنابراین از پیشاپیش این که بخواد، من جز اون کسانی هستم برخلاف اکثر نیروهای اپوزیسیون که دعوا و درگیریشون در تمام این 40 سال بر سال مختلف مبارزاتی، چه اعتصاب کارگری باشه چه مبارزات اخشار دیگه، و زمینه به وجود بیاد برای اینکه بتونه تعادل نیرو در جامعه عوض بشه، و این موقعی که تعادل نیرو در جامعه عوض شد، اون زمان اینکه کدوم گام معین و کدوم ضربه قطعی خواهد بود، اون زمان اون خودش از قبل نمیشه. ولی خب خیلی از رفقای من این نظر رو ندارن و تلاش میکنن که این نظر شخصی منه و خیلی ها تلاش میکنن که راه ها رو پیش می کنن. من معتقدم امکان پذیر نیست. آیا تغییرات و تحولات به سمت دموکراسی بدون همگرایی با اقتدار مطالبات اجتماعی و اقتصادی یا به تعبیر دقیق‌تر تغییر موازنه بین اردوگاه و کار سرمایه به نفع اردوگاه کار میتواند به نوعی تحول به سمت راستگرایی بیشتر تاریخ باشد؟ من سوال شما متوجه نشدم، منظورتون در جهان یا در ایران؟ من در ایران در صحبت قبلی یه مقداری توضیح دادم که اساساً مبارزه به سمت دموکراسی در ایران بدون یک سلسله مهرهای چپ دموکراسی ناقصی خواهد بود. یعنی در ایران مسئله مبارزه با تبعیضات در وحدت عمیقش که خاص اصلی چپه و مسئله تعدیل اجتماعی، یعنی فاصله کم شدن فاصله اقتدار و شکل‌گیری جریان‌ها، کم شدن فاصله طبقاتی و مسئله یه نوعی از تعادل و مسئله شکل‌گیری تشکل‌های توده‌ای من جو به طور مشخص تشکل‌های کارگری اگر مورد برنامه یک نیروی نباشه، اینها یعنی دموکراسی در ایران ادامه داره. حتی اگر رژیم نباشه، ما یک حکومت جمهوری داشته باشیم، مبارزه ما برای دموکراسی تمومی نداره. قطعا ما خیلی از وجوه وجود خواهد داشت که مورد نقد ما چپ ها خواهد بود از جهت دموکراسی بیشتر. بنابراین دموکراسی برای ما دموکراسی مبارزه نیست که مثلا با تغییر رژیم و اومدن روی کار حکومتی که آزادی سیاسی رو به رسمیت میشناسه و به اصطلاح مثلا امکان انتخابات آزاد میده مسئله تموم شده باشه و پاس دموکراتیک تموم شده. دموکراسی مبارزه‌ای که حتما در اون شرایط، حتی در شرایط آزاد سیاسی، احزاب مبارزه میکنن. حتی امروز هم میبینیم که در کشورهای آمریکایی و اروپایی موضوع پایان یافته نیست و مبارزه دموکراتیک جریان داره. ولی اگر شما منظورتون در جهان مطرح کردید، ببینید در جهان من در سوالای قبلیم یه مقداری توضیح مشخصی راجع به مسئله موضوع جهان دادم که من تحلیلم از جهان اینم که میگم، بازم اینم تحلیلی که من قبول دارم و خب بخشی از چپا قبول دارن، خیلی از رفقای ما حتی در حزب چپ و غیره اینجوری فکر نمی‌کنن، با اون تحلیلگرانی که جهان رو از زاویه امپراتوری توضیح میدن همسو هستن. شما وقتی که راجع به جهان صحبت میکنید، خب کسانی که مثل من فکر میکردن معتقد بودن مبارزه در سطح جهانی علیه سیستم عمومی باید جریان داشته شه. مبارزه در یک کشور میتونه مسائل اون کشور رو حل بکنه، ولی اگر با یک مبارزه جهانی علیه تسلط این امپراتوری همراه نباشه نمیتونه به موفقیت برسه. و بنابراین با یک مبارزه تلمزیج اینها با هم معتقد بودن. ما در روند جهانی شدن این مبارزه که در واقع مضمونش دموکراتیزه شدن روند جهانی شدن باشه، این مبارزه کالا مبارزات فمینیست ها، مبارزات علیه وال استریت، مبارزه علیه سرمایه های کلان، مبارزه برای علیه راسیسم، مبارزه تمام این مبارزه، مبارزه علیه کار کودکان در کشورهایی که دارن روش میکنن مثل مثلا کشورهای بعضی از کشورهای آسیایی و غیره، اینها مبارزاتی که بچش دموکراتیکش خیلی قوی بوده و در این حال مبارزه برای تامین اجتماعی، مبارزه‌ای که مثلا فرض کن در اروپا اون زمانی که آقای لافونتن رهبر حزب سوسیال دموکرات بود، بعداً به حزب چپ پیوست در اروپا، ولی اون زمان یک شعاری مطرح می‌کرد، می‌گفت دفاع از تأمین اجتماعی در اروپا بدون در دفاع از تأمین اجتماعی در آلمان بدون اینکه ما مسئله تأمین اجتماعی در اروپا رو حل بکنیم امکان پذیر نیست، چون اگر ما در جهت منافع کار اقداماتی میکنیم که در آلمان میتونه تامین اجتماعی را عمل بکنه، چون اروپا به هم پیوسته است و سرمایه حرکت داره، تو جاهای دیگه که این رو ندارن سرمایه‌دارا به اونها جلب میشن. ما باید مبارزه بکنیم در سطح اروپا برای تامین اجتماعی. امروز ما اگه بخوایم این حرف رو ادامه بدیم، امروز سطح جهانیه، یعنی در یک کشورهای اصلا تامین اجتماعی وجود نداره. کار بدوی سرمایه‌داری، استثمار بدوی سرمایه‌داری هست. اروپایی‌ها در مشکل هستن. تامین اجتماعیشون داره عقب میره. اگر قرار باشه اون دستاوردهای مبارزه چپ‌ها و دموکرات‌ها در سطح کشورهای سرمایه‌داری، اون جاهایی که یه مداری دستاورد داشته، حفظ بشه، این نیازمند یک کار جهانی است، مبارزه جهانی است، در یک کشور فقط پاسخ نمیده. و امروز می‌بینیم این وضعیت وجود داره، یعنی مثلا جریانات چپ در اروپا تحت فشارن، تحت فشار به اصطلاح نیروی بین المللی سرمایه هستن که داره اعمال فشار میکنه برای محدود کردن یک چنین دستاوردهایی. برای این سوال شما که در اونجا زدید درسته، ولی حالا یه اتفاقی افتاده. ما چپا تلاش میکردیم در این جهت عمل کنیم، حالا در علیه این امپراتوری بزرگ یک شورش شده. این شورش از توسط راست شده، یعنی مرکز شروعش از مجارستان شروع شد. اوربان اومد قدرت رو گرفت، بعد جریانات راست افراطی که در اروپا شکل گرفتن، در فرانسه و دیگران مثلا خانم لوپن یا نمیدونم در آلمان و در جاهای دیگه، و بعد در آمریکا اومد قدرت رو در دست گرفته، بعد در برزیل رفته قدرت رو در دست گرفته. یعنی شما امروز یک جریان ناسیونالیسم راست دارید میبینید سر بر میاره که داره یک شرایط دیگه‌ای، یعنی از زاویه راست داره با همین شرایط امپراتوری درگیر شده. من خودم یاد همیشه سالهای 29 تا 33 یادم میاد که در سالهای 29 تا 33 بحران بزرگی که جهان رو فرا گرفت و خب چپ ها تلاش میکردن به اون پاسخ بدن، کمونیست ها در اون زمان، بعد از بحران کمونیست ها قدرت گرفتن، تقویت شدن، ولی نیروی مرکزی که از اون جریان بهره گرفت یه جریان راست بود که با شعارهای ناسیونال سوسیالیسم اومد روی کار در ایتالیا و آلمان قدرت رو گرفت و ما یه دوره میبینیم فاشیست شد یک نیرو و دنیا رو به یک جنگ کشید. امروز در جهان صحبت شما درسته، امروز در جهان ما یک حرکت راست هم داریم میبینیم، یک حرکت راست افراطی داریم میبینیم، راست ناسیونالیسمی داریم میبینیم، یک فاشیست اومده در یکی که صراحتاً بعضی از صحبت‌ها جنبه‌های فاشیستی داره، در برزیلی که 16 سال چپ قدرت رو داشت قدرت رو گرفته، در هند یک هندوی رادیکال قدرت رو گرفته، در اروپا دو سه تا قدرت اینجوری دارن و از همه مهمتر در آمریکا. بنابراین صحبت شما که اگر مسئله دموکراسی نتونه نیروی جدی و به خصوص چپ در سطح جهان نیرو شکل بده، ما فقط این نیستش که همه جامعه مثلا بورژوازی ثابته، مسئله اون طرف قضیه یعنی راست اقتدارگرا یا راست نیروی راست افراطی هست. همه چیز با یک خط ثابت پیشرونده در تاریخ پیش نمیره. ما میتونیم در یک دوره‌ای که ممکنه یه نسل طول بکشه و ماها به سنمون دیگه بعد از اون رو نبینیم، با یک شرایط بسیار منفی‌تری هم در جهان مواجه باشه.
تفکرات ایدئالیستی راه رشد غیر سرمایه‌داری حاکم بر چارچوبه نظریه اکثریت که بزرگترین تشکل چپ خاورمیانه را تکه پاره نمود را چقدر مؤثر در ابقا و استمرار حکومت اسلامی می‌دانید؟
ببینید مسئله، البته موضوع چارچوبه نظریه اکثریت، مسئله راه رشد غیر سرمایه‌داری، این توضیح ناقصه. موضوع وسیع‌تر از اینه، یعنی موضوع من امروز وارد بحث اون دوران باید بشم یه مداری خودش بحث مفصلیه، ولیکن به هر حال شما موضوعتون مورد نظرتون اینه که ایده های یعنی تضعیف اختلافی که در سازمان اکثریت اتفاق افتاد و ایده هایی که حاکم شد و خطاهایی که در اون زمین صورت گرفت تا چقدر نقش داشت در بیان بقای جمهوری اسلامی، حالا با هر عنوانی که اینو توضیح بدید. 100% ما چیزی که اتفاق افتاد، خطایی که ما می کردیم، تصورمون این بود که بعد از انقلاب صرف نظر از اینکه با هر سیاستی می رفتیم تمام جریانات چپ، تصورشون این بود، حداقل ما تصور این بود که بعد از انقلاب امکانات برای رشد جامعه به سمت یک سمتگیری سوسیالیستی فراهم شده. حالا بعضی ها این رو در سطح جابجایی قدرت یک انقلاب سیاسی جدید رفتن به سمت یک انقلاب اکتبر میدیدن، بعضی ها مثل ما در جهت اینکه فکر میکردن امکان اعمال نیرو وجود داره و میشه مثلا از درون همچین تحولی رو پیدا کرد و هر کدوم از این راه ها. خب سازمان اکثری هم جوری در این زمین خطای بزرگی مرتکب شد. این خطایی که مطرح میکنم، من امروز معتقدم که اساس این فکر اشتباه. امروز اگر بخوام برگردم به اون زمان نگاه بکنم، میگم از همون زمانی که ما به طور کامل حتی بعد از انقلاب بهمن جلوی رژیم موضع گرفتیم و تصورمون این بود و بعدها در بحثایی که به طور کامل همه چپ‌ها داشتن، چه حزب توده، چه ما، چه جریانات خط سه و غیره، بیشتر یا کمتر همشون شرایط رو بسیار مساعد می‌دیدن. تعادل نیرویی که اون زمان وجود داشت چنین چیزی امکان نداشت. چپ ایران قدرت این رو در اون مقطع به دلایل تاریخی، به دلایلی که خب بعد از انقلاب منجر شد، من در این زمینه زیاد مطلب نوشتم که چرا انقلاب بهمن شد و چرا روحانیت تونست انقدر قدرت بگیره، و خب به تحلیل عمومی که امروز حاکمه در بین تقویت میشه توسط نیروهای غیر چپ که مسئولیت این موضوع رو با نیروی چپ میدونن، اینو من رد کردم و معتقدم فاکتایی که آدم میاره فاکتای قوی داره که بگه که این نیروهای چپ نبودن که منجر به قدرت گرفتن اومه ایشه، همشون مخالف بودن قبل از انقلاب، همه موضع مخالف داشتن یا موضع حداقل سکوت داشتن. اون عوامل دیگه ای بود که نقش خود اون رژیم نقش مهمی بود. ولی صرف نظر از تحلیلمون راجع به اون موضوع، بعد از انقلاب شرایطی به وجود اومده بود که اونها قدرت داشتن، اونها قدرت داشتن، نیروی توده‌ای در اختیارشون بود و اینها قدرت رو می‌گرفتن و ما نمیتونستیم در مقابلشون مقاومت بکنیم، چه در شکل مستقیم رو در رو که ما سرکوب شدیم و چه در شکل که سرکوب شدن نیروها از این طریق و چه در شکل نیرویی که میخواست تأثیر مثلا از اشکال سیاسی مبارزه کنه از درون تأثیر بده، چه این امکانی اون زمان وجود نداشت. سالهای بعد این بحثا میتونست مطرح بشه. بنابراین اگر سوالتون اینه که مگر چپ مثلا بهتر عمل میکرد، ما اگر میتونستیم افکار دیگه ای داشتیم، نیروی دیگه ای در مثلا تجربیات دیگه ای داشتیم و فقط هم بر نمیگشت به تجربه ما، افکاری که اون زمان حاکم بود نسبت به مبارزه برای امپریالیسم، نسبت به نوع مبارزه برای سرمایه، نقش دموکراسی، اینها در میونه همه چپ ها اون زمان حاکم بود، اگر اون افکار مثل افکار امروز رو داشتیم، شاید ما میتونستیم در اون شرایط نیروی چپ به عنوان یک نیروی جدی که این انشقاق ها و شکاف ها درش رو شکل نگیره از اون مخمسه بزرگ بیرون بیاییم و طبیعتاً بتونیم در دوره های بعدی نقش جدی تری داشته باشیم. ولی من تصورم اینه که شکلگیری حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب ما در دهه 60 در اون زمان ما امکان مقابله نداشتیم، این کار صورت میگیره، حتی اگرم بهترم عمل میکردیم این کار صورت میگرفت و ولی خب میتونستیم قوی تر از اون پروسه بیرون بیاییم و نظر سیاسی امکانات بیشتری رشد داشته باشیم و مهمتر از اون این که درگیری هایی که بین خود ما شد، اون نفرت ها و اون دوری ها و اون احساسات منفی که بین ما جناهای مختلف ما ها به وجود اومد به وجود نمی اومد و امکانات نزدیکی چپ، امکانات فعالیت مشترک افزونتر میشد و ما امروز حتما نقش خیلی جدی تری داشتیم، ولی نه در اون حدی که مثلا در اون دوره میتونستیم جلوی ابقاش رو بگیریم یا نه. سالهای بعد دیگه مسائل دیگه است، یعنی مثلا شما 10 سال که از اون مرحله میگذرید دیگه اون نقشا منفی میشه، اونها برمیگرده به این که ما بعدها چی عمل کردیم، که چرا ما نتونستیم بر اون مشکل اون زمان غلبه بکنیم، چرا بر اون ضعفایی که اون زمان داشتیم غلبه بکنیم که در بخش اول صحبت من بود. دیگه ما نمیتونیم مسائلی رو که امروز وجود داره بعد از 30 سال بیایم برگردونیم به مسائلی که اون زمان مطرح بوده و بگیم اگر اون نبود اینجوری میشه. خب اون زمان بود، ضربم خوردیم، لطمم خوردیم، 10 سال گذشت، 15 سال گذشت، ولی خب این دیگه ایراد خودمون بوده که نتونستیم بعدش بر اون ضعفا و اون خطاهامون غلبه بکنیم و بتونیم یک اتحاد نزدیکتری رو شکل بدیم. در مقطع قیام 57 اتحاد ضد امپریسی و ضد سلطنتی بین نهلهای چپ عمده بود، بعد از قیام روز به روز کمتر شد. امروز که فاجعه می باشد به خصوص از خارج از کشور چیست؟ آیا تحلیل مشخص از حاکمیت باعث این اختلاف نیست؟ بله، روش تحلیل مشخص از حاکمیته. رویه مسئله تفاوت تحلیل سیاسی است. ولی اصل مسئله اون مسئله که من در صحبت های اولم مطرح کردم. یعنی من معتقد نیستم که به دلیل اختلافات سیاسی ما این وضعیت رو داریم. در مقطع قیام 57 ما همسو بودیم ولی نوع مبارزمون ساده بود از نظر سیاسی، اینو باید قبول کرد. یعنی مثلا ما فدایی ها رو که من خودم بودم، ما مبارزه می کردیم علیه رژیم، افشاگری می کردیم، ضدیت داشتیم با رژیم، ولی مبارزه سیاسی جنبه های پیچیده داره. وقتی که میره به مرحله تحولات بزرگ، نیروهای مختلفی توی صحنه میان، چیزایی که بعد از انقلاب به وجود اومد و نشون داد با اون نوع نگاه ساده به سیاست، نگاه مطلق گرایانه، نگاه سیاه و سفید یا آیابه که ما داشتیم در اون زمان، نمیشه به سیاست پاسخ داد. سیاست احتیاج به پیچیدگی‌های بیشتری داره. حتی حزب توده که مطرح میکرد که مثلا آقای کیانوری میگفتش که سیاست الماسه، باید الماس تراشی کرده، اینقدر ظریفکاری داره، در عمل تو همون چارچوبای مطلق گرایانه باقی مونده، به هر دلیلی که خود تحلیل حزب اینجا موضوع مورد بحث نیست، ولی اونم حتی تو همون چارچوب همون. بنابراین اون زمان اون که همه با هم همسو شدن، همه با هم همسو شدن، این یک وجهش، وجه فقط این نبودش که قدرتمند بود، در نشون داد اون همسویی عمومی که در مقطع انقلاب 57 رخ داد به دلیل اینکه در مقطع جریان مبارزه شاه و بعد رخ داد به دلیل اینکه اون پیچیدگی های سیاست رو باش درگیر نشده بود، یکی همه با همی شکل داده بود، من جمله در برخورد با خمینی بعد از انقلاب ما رو دچار دشواری ها کرد، ما نتونستیم عمل بکنیم. بنابراین اونو من به عنوان امتیاز نمیگم، ولی اینکه امروز ما چرا نمیتونیم در حدی که این همه تجربه و این همه توان وجود داره، این همه کادر جدی وجود داره در این جهت، هم جمهوری خواها هم نیروهای کل دموکرات و هم به طور مشخص چپ نیست، من سعی کردم تحلیلام رو بگم، یعنی بگم که در این دوره ما مسائلی که از نظر مادی، موضوعاتی که تأثیرگذاری روانشناسی طولانی خارج بوده نقش منفی داشته و از نظر نظری سیاسی هم پایداری و قدرتمندی ایده های مطلق گرایانه‌ای که حقیقت رو در اختیار خودش میبینه بین نیروهای چپ، این ایده که حرفای من درسته و بقیه نهل های چپ هرچی میگن مردوده و در نتیجه با این حقانیت مطلق فکر میکنه که داره یا یک حقی در مقابل باطل دفاع میکنه و در نتیجه امتیازات بقیه بخشای چپ رو نمیبینه. و اگر بخوایم ما با هم کار بکنیم باید بدونیم که بخشای مختلف امتیاز دارن و اون بنابراین این موضوع بحث امروز این موضوعاته، یعنی فکر میکنم که نمیشه، این درسته میاد تو تحلیل حاکمیت منعکس میشه، ولی خب میشه تحلیل‌های مختلف از حاکمیت داشت و همسو حرکت کرد. چرا تلاش نکنیم ما در با وجود تحلیل‌های مختلف از حاکمیت همسویی هامون رو گسترش بدیم؟ چرا با وجود تمایزاتی وجود داشته که در برخورد ولی اون جاهایی که با هم مشترکیم عمدتاً سعی کنیم تقویت بکنیم؟ اینا به نظر من ناشی از یک سری مسائل نظری ایدئولوژیکی که خب باید بحث بشه، کار بشه، این موضوع متمرکز پیدا کنه برای اتحاد. من در اینجا یه سوالی شده بود که تو سوالا من بالا دیدم اینجا الان نیومده بود، چون مسئله همین راجع میگفتم که شما صحبت میکنید که نقش نیروهای تشکل‌ها و احزاب در خارج از کشور همه منفی بوده. من اصلا همچین نظری ندارم از این حرفایی که میزنم. من معتقدم تمام کسانی که برای چپ در ایران فعالیت میکنن، از اون کسانی که ایده های کمونیستی رادیکال دارن تا کسانی که ایده های سوسیالیستی معتدل دارن، کارشون مثبته. تمام این تشکلات تا اونجایی که مبارزه میکنن برای تقویت نیروهای چپ در ایران، تقویت میکنن برای ایده های چپ، تبلیغ میکنن برای ایده های عدالت خواهانه، دفاع میکنن از مبارزاتی که در ایران میشه در زمینه مسائل کارگری و غیره، دفاع میکنن از مبارزاتی که در رفع تبعیض در ایران صورت میگیره، همشون نقش مثبت دارن. به هیچ وجهی نیست که هیچ کدوم از این تشکلات منفی نیستن، ولی اونجایی که بخش اتحاد میشه، بخش نظری میشه، من معتقدم هر کدوم از اینها به نسبت به این موضوع کمتر یا بیشتر نقش مثبت نتونست. اونجایی که بخش من نفهمیدم چون چیزم رفت، من ممکنه بین قبلی و بعدی فاصله افتاده باشه چون متوجه نشدم که قطع شد، داشتم میگفتم بنابراین در این چارچوب من همه سازمان‌های سیاسی خارج کشور و همه شخصیت‌ها و همه کسانی که این کارا رو انجام میدن دارن کار مثبت میکنن، حتی اگر ایده‌هاشون، فکراشون آینده جامعه ایران مورد تایید من نباشه، ولی این کارشون مثبته. ولی اونجایی که نیروها وقتی میان وارد عمل بحث نظری میشن در جهت اینکه ما چطور بتونیم اتحاد با هم داشته باشیم، چطور بتونیم وزن سیاسیمون رو بالا ببریم، از این حد فقط تاثیرگذاری فکری و اجتماعی فراتر بریم، بتونیم با هم دیگه همراهی بکنیم برای اینکه بتونیم مسائل بغرنج و پیچیده نظری که در ایران وجود داره، مسائلی که چه برنامه‌های سیاسی معینی با مسائل ایران می‌دیم که احتیاج به همفکری همه نهله‌های چپ با هم دیگه داره، در یک فضایی که برای راه حل پیدا کردن با هم دیگه آدم کار بکنه، نه برای مچ هم خوابوندن. در یک چنین فضایی جریان‌ها و شخصیت‌ها، فقط هم جریان‌ها نیست، جریان‌ها و شخصیت‌های مختلف چپ ایران به نسبت‌های مختلف دچار خطا شدن، هم یکسان نبوده، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر. محک من در این جریان اینه که تا چه حد تلاش شده باشه برای به وجود آوردن یک فضای گفتگو، فضای دیالوگ و فضای همسویی
ضمن تأکید جدی بر اختلافات نظری اون مسئله به هیچ وجه لازم نیست کنار گذاشته بشه، ولی جریان نکات مورد مشترک و مورد همسویی تقویت بشه، تا چه حد در این جهت عمل کرده باشن و تا چه حد اینها رو تحت شعاع اختلافات تاریخی، اختلافات سیاسی داشتن، و به خصوص وقتی میره اینا تحت شعاع اختلافات تاریخی قرار میگیره دیگه خب طبیعتاً نقش منفیه. من راجع به جنبه نقش منفی گفتم، وگرنه معتقدم هر تشکل سیاسی که تلاش میکنه برای چپ تقویت تبلیغ کنه در ایران داره کار مثبت میکنه. سوال من بالا دیده بودم این دوباره اومد، بقیه‌اش در بخش اول سوال بعدی که همین نیروهای چپ رو گفتم، گفتم من همچین برداشت غلطی شده از صحبت من اگر گفتم که اینجوری. سوال در بخش اول سخن خود در موضوع شیعه و اتحاد نیروها گفتید که همه سازمان‌های چپ خارج از کشور نقش منفی دارن و استثنایی هم قابل نشدید، آیا این تعمیم درست است؟ لطفاً توضیح بیشتری دهید. همینطور که صحبت کردم، من نمیخوام نسبت به تک تک سازمان ها خوب و بد بشوارم و بگم این مثلا در اینجا مثلا فرض کنید حزب چپ تلاش کردش که بخشای فدایی رو با هم متشکل بکنه، این کار مثبت بود و کار مثبتی در اینجا از صورت گرفت، ولی اینی که بخوام من تفکیک قائل بشم میره بخش بررسی سازمان ها خوب و بد، و خود این هم وارد شدن در این عرصه بحث هم خودش همون بحثیه که من میگم برای اتحاد عمل و اتحاد نیروها باید ازش احتراز کرد، بنابراین وارد این بحث نمیشم. ولی در این عرصه مجموعه جریانات چپ خارج از کشور و جریانات خارج از کشور، من نمیگم مجموعه جریانات چپ همسن و سال من، یعنی کسانی که از دوران انقلاب اومدن به جلو، اینها نتونستند غلبه بکنن بر مشکلات، و همونطور گفتم عامل اصلیش یه بخشش مسئله روانشناسی دوران تبعید بوده و یه بخشم مطلق گرایی که در عرصه نظری وجود داشته، و علارغم تحولات نظری که خیلی پیش رفته، این مطلق گرایی هنوز به نظر من قدرتمنده در تفکر. نقش‌های نسل‌های بعدی چپ که خب سن و سالشون کمتره و بعدن اومده، کمتر از این موضوع بس تاریخی لطمه میبینم، ولی قضاوت در مورد اونها برمیگرده به این که در عمل سیاسی که داریم پیش میبریم در آینده ببینیم که تا چه حد بشه بر اون مطلق گرایی غلبه کرد و نهله‌های مختلف چپی که امروز هم وجود دارن در ایران و الزاماً منطبق نیستن بر اون سازمان‌های چپ به اصطلاح دوران انقلاب، میتونه متنوع‌تر هم باشه، بتونن امتیازات همدیگر ببینن و بتونن با هم در دیالوگ ضمن بحث نظری با همدیگه در جهت تقویت عمومی چپ عمل بکنن. پرسیدید آیا بهتر نیست برای مبارزه نیروهای چپ دو عرصه عام و خاص را قائل شویم، یعنی وظایف عام دموکراتیک و وظایف خاص سوسیالیستی را تفکیک کنیم که در این حال با هم پیوند دیالکتیکی دارن و یکدیگر را تقویت میکنن. من کاملا با نظر شما موافقم، سعیم کردم در همین چارچوب صحبت کنم، یعنی اینها یک پاکته، یعنی وقتی شما از چپ صحبت میکنید همه این وظایف رو با هم دارید. از یک طرف شما باید چشماندازها برای نیروهای چپ گسترش بدید، از یک طرف چشماندازهای سیاسی برای تحول دموکراتیک، اینا همه یک پاکته و در این حال اینا دو وظایف متفاوته که در یک وظایفی ما همراه هستیم با یک نیروهای دیگه‌ای و باید با اون نیروها مشترک کار کنیم، امتیازات اونها رو ببینیم، باید بدونیم که در اون عرصه ها اونها میتونن نیروهای دیگه ای رو بسیج بکنن، اونها میتونن نیروهای دیگه ای رو متشکل بکنن و باشون ارتباط بگیرن که ما نمیتونیم. نیروهای مذهبی دموکرات میتونن با کسانی تماس بگیرن، میتونن با اقشاری تماس بگیرن که نیروهایی که سابقه مارکسیستی دموکرات هستن و سابقه مذهبی ندارن نمیتونن، همینطور در عرصه چپ. و در این حال ما وظایف خاص داریم، در این وظایف خاصمون یا در وظایفی که مربوط به چپه ما همراه نیستیم با نیروهای به خیلی از نیروها، بحثمون نیروی چپه. امروز بحث من عمدتاً رو نیروی چپ بود، طبیعتاً اگر زمانی فرصتی بخوایم باشه راجع به تحول عمومی جامعه صحبت بکنیم، اون وقت وظایف عام به قول شما یا مسئله اهداف سیاسی معین، همون بحثایی که چند نفری هم صحبت سوال کردن، گذار غیره و اینها، باید چه کرد، چه جوری میشه و با چه شکلی میشه در این جهت ها تاثیر گذاشت صحبت میکنیم. ولی به عنوان یک نیروی چپ، به عنوان یک نیروی چپ جمهوری خواه دموکرات مثلا اگر من بخوام بگم، معتقدم این وظایف با هم دیگه ممزوج شده است و باید یک نیروی چپ همه این وظایف رو تایید بکنه بهش پاسخ بده. آقای فتوح با سلام، این که نیروهای آزادی ها و برابر تال و سال هاست که در تشتتی فاجعه بار قرار دارن بر کسی پوشیده نیست، همه تحلیلگران و فعالین سیاسی بر ضرورت همگرایی و همصدایی نیروها نیز هم نظر هستند. شما به طور مشخص چه روش نوین و عملی برای حرکت فعال جهت رفع این گسستگی در کوتاه مدت پیشنهاد میکنید؟ در یک کلام بیماری مشخص است، راه حل عملی و مشخص درمان چیست؟
آیا دستبندی نیروهای فعال در اپوزیسیون به عدالت‌ها و اختراع‌گرها کمکی عملی به همگرایی مورد نظر می‌کند یا به تشتت بیشتر می‌انجامد؟ ببینید شما بحثتون در رابطه با کل نیروهای آزادی‌خواه دارین صحبت می‌کنید. من اینا رو تفکیک می‌کنم. یعنی همونطور که صحبت کردیم بخش ما رو اتحاد چپه. ولی اگر بحثتون وسیع‌تره راجع به آزادی‌خواه و برابری‌تر به طور عمومی صحبت می‌کنید، ببینید نیروها به هر حال با هم تمایز دارند. این تصور که ما یک رژیم داریم و یک اپوزیسیون وجود داریم و همه اپوزیسیون با هم یکسانه، این واقعی نیست، عمل هم نمی‌کنه و بیشتر شعاره. مثلا سازمان مجاهدین به یه شکلی عمل می‌کنه، یه مناسباتی با نیروها برقرار می‌کنه که خب یه بخش نیروها مثلا ملی مذهبی ها جوری دیگه. شما نمی‌تونید امروز بیاین بگید که مثلا ملی مذهبی ها و فرض بکنیم مثلا مجاهدین میتونن در یه چهارچوب با هم دیگه فعالیت کنن. من راه حل عملی که میبینم اینا اون نیروهایی که از دموکراسی در ایران همسویی یکسان میفهمند، چهارچوبهای معینی مورد نظرشون هست که به طور مشخص نیروهای جمهوری خواه دموکرات میگیم ما همین نیروهایی که اون چهارچوب برنامه سکولار دموکرات جنومی که سازمان جمهوری خواه ارائه دادن، اینا درسته که بتونن اتحاد با هم بکنن، اینا درسته ثقل به وجود بیارن در اشکال مختلف، اشکالش مهم نیست چطور باشه. نیروهای دیگه‌ای که مثلا اشکال دیگه‌ای فکر می‌کنن، اونها متشکل بکنن خودشون رو در همون چهارچوب. همراهی نیروها نباید محدود باشه. من جمهوری خواهی که میگم مثلا بخشی از نیروهای مذهبی رو در بر می‌گیره. بخشی از نیروهای مذهبی ایران که سابقه مذهبی دارن، تو چهارچوب ملی مذهبی هستن، اونها هم جزء همین نیروهای سکل جمهوری خواه هستن. ولی به هر حال مجموعه این نیروها ما فقط همه و هیچ نمیتونیم داشته باشیم. یکی از مشکلات رابطه نیروها با هم دیگه این همه و هیچه. یعنی یا ما باید بریم همه توی اتحاد یا باید با هم دیگه درگیر بشیم. ما میتونیم نیروهای متخصصی که مثلا اعتقادات نزدیکی با هم دارن سقل جمهوری خواهی رو در ایران تشکیل بدن و اینها با نیروهای دیگه‌ای که نمیتونن در این چارچوب حرکت بکنن و سمگیری‌های دیگه‌ای دارن، برنامه‌های دیگه‌ای دارن، حالا در آینده جامعه ایران یا در عمل سیاسیشون، مثلا در عمل اینجا چون تو سیاست مطرح میشه مثلا نسبت به اینکه تحول در ایران چی بشه کاملا دو جور مختلف فکر میکنن. یه عده معتقدن که میشه متکی شد به نیروهای خارجی، یه عده معتقدن نمیشه شد. اینا خب تفاوت جدی در عمل روزمره سیاسی به وجود میاره. برای بقیه نکات مشترک وجود داره، اونام لازم نیست نیروهاشون مناسبات رو در رو بشه. ما لزومی نداره که ما یا باید همه با هم متحد بشیم یا باید رو در روح در جهت تضعیف هم تلاش بکنیم. این نیروها میتونن با هم دیگه در جاهای مختلف معینی با هم همراهی داشته باشن، سر مثلا مسائل حقوق بشری، سر مسائل معینی که در جامعه ایران مطرح میشه و هر دوشون مطرح میکنه، هر دو طرف یا هر چند طرف مطرح میکنن میشه. من راه حل عملی کوتاه مدت رو این میدونم. بنابراین فکر میکنم درسته که ما در جهت اتحاد نیروهای چپ تلاش کنیم. در جهت اتحاد نیروهای چپ گفتی چه کارایی مثلا من فکر میکنم، من به عنوان یه آدم فکر میکنم همین ایده ها ما باید مطرح بکنم. یعنی امروز بحث نظری ما داریم با هم دیگه، یعنی برای اتحاد نیروی چپ ما یک مانعی نظری داریم، یعنی اینکه آیا نیروها بر اساس تمایزات در گذشته و تمایزات در ایده هایی که امروز مطرح میکنن برای تحول سوسیالیستی اینا مبنا باشه یا پاسخگویی به مسائل سیاسی جامعه ایران. الگوی معینم من مشخص بخوام بگم، بازم تکرار میکنم، موضوع تحولاتی که در آمریکای لاتین پیش رفته. متاسفانه در چپ ایران، در بحثایی که ما داریم در درون چپ ایران به خصوص، چه در ایران چه در خارج کشور، خیلی اروپا مورد نظره. خیلی مباحثی که در اروپا مطرح میشه، درسته این مباحث بسیار مفیده به دلیل اینکه در بالاترین سطح مسائل مطرح میشه در بحث‌های نظری، ولی در مسائل نظری صف‌بندی‌هایی که بین نیروهای اینجا وجود داره خیلی هاش پاسخگویی به مشکلات و پاسخگویی به موضوعاتیه که مسائل ما در ایران نیست، در حالی که در کشورهای آمریکای لاتین مشابهت بیشتری داره و بنابراین ما باید از اون و اونها از ما پیشن. اونها به دلیل اینکه دموکراسی در اون کشورها به وجود اومده 40 سال 30 سال بیش از 30 سال 35 سال از ما پیشن، تونستن یه سلسله تجربیات خیلی بیشتری رو در این 35 سال پشت سر بگذارن و ما باید از اونها بهره بگیریم. و اونها تونستن بر این مشکل غلبه بکنن، اونها تونستن از جریانات کمونیستی، تروتسکیستی، جریانات چریکی، جریانات سوسیالیستی، سندیکای کارگری در یه تشکل متشکل بکنن، بعدا میرن قدرت رو بگیرن. بنابراین در اونجا و برای این کار پذیرش اولیش اینه که مسائل ایدئولوژیک، تئوریک، نظری اهمیت داره، ولی پاسخگویی به مسائل سیاسیه که تعیین کننده اینه که ما بتونیم با هم کار کنیم یا نه. پاسخگویی مسائل سیاسی منظور مسائل برنامه سیاسی که در آینده مثلا چشمنداز چندین سال آتی، 10 سال آتی میخواد در جامعه ایران توسط ما پیش بره. بقیه مسائل رو میشه در بحث‌های گروه‌های مختلف چپ روش تکیه کرد. موازه نیروهایی که در داخل مبارزه چپ را پیش میبرند و به کار آگاهی و سازماندهی کارگران به مشکلات موجود درگیرند با آن بخش از فعالان خارج از کشور و که این فعالیت‌ها را رصد کرده و اگر نقدهایی بر اساس دریافت‌های خود همانطور که گفتید نه بر اساس زندگی در ایران دارند چیست؟ آیا این نقدها را اصولی و درست می‌بینید؟ ببینید من وارد بحثی نمیشم که کجا درست بوده یا نه، همونجوری که گفتم این بحثا خودش میبره روی اینکه الان بریم بحث اون متمرکز بشیم که این نهله چپ درست میگه یا اون نه. من معتقدم اینا همه همدیگر تکمیل میکنه. شما وقتی در خارج از کشور زندگی میکنید امکانات راحت تری دارید که در از یک سلسله تجربیات فکری نظری استفاده بکنید. بخشی از نیروهایی که در خارج از کشور بودن این کار کردن، مطالعه کردن مسائلی که در زندگی اینجا وجود داره، دقت کردن، تشکلیابی اینها رو دقت کردن، اشکال تشکلیابی رو دیدن، سعی کردن یاد بگیرن، شغلایی داشتن در زمینه مدیریت، توی این شغلاشون دیدن که چجوری میشه مدیریت کرد با شیوهای پیشرفته، اونو میتونن در سازمان ها به کار بگیرن. بنابراین در خارج از کشور خیلی امتیازاتی داره کسانی که 35 سال در خارج، این 35 سال تبعید که من بر نکات منفیش گفتم، امتیازات بزرگی برای جامعه ایران در آینده داره. یعنی ما در چپ ایران میتونه از خیلی از کسانی که این تجربیات خارج از ایران رو به طور زنده دیدن استفاده بکنه برای تقویت خودش. ولی در این حال همونطور که گفتم یه بخش از مسائلی وجود داره که باید حس کرد و وقتی شما حس نمی کنید بحثتون میشه نظری. و من در زمینه هایی که مثلا راه حل هایی ارائه داده بشه بر اساس اطلاعات عملی کم یا اطلاعات بر اساس اطلاعات از راه دور و نه بر اساس مستقیم، مثلا شما بیاین بگین مثلا شما در این اعتصاب کارگری چنین بکنید. من خودم یه دوره طولانی در خارج از کشور در دوره اولی که اومده بودم کارم مبارزه دانشجویی بود، چون با در تجربه‌ای که قبلا داشتم، چون در جوانی خب بالاخره از مسئولین جنبش دانشجویی بودم، بعدم تو سازمان چریکا فدایی هم که بودم اون زمان من مسئول بخش دانشجویی بودم، بعدم مسئول بخش پیشگام بودم، کار زیادم کرده بود از نظری تو عرصه. تو خارجم اومدم در اون عرصه کار میکردم، تمام سعی میکردم فکر بدم، سعی میکردم از چیزای اینجا استفاده بکنم، مطالعه‌ام کرده بودم این کارو بکنم. ولی در تجربه میدیدم اینی که شما چی بکنید و من باید ازش اعتراض کنم، چیز عملی رو، چیز عملی و تو میدون بود. و من هر جایی که چپ ها در دوست رفقای ما در خارج از کشور در این عرصه ها وارد میشن، فکر میکنم این عرصه ها رو باید کاری که داره عملی میشه، مگر عرصه های سمتگیری عام که بحث نظری باشه و بتونه نظر فکری کمک بکنه. ولی در سوال شما خلاصه بگم که من معتقدم امتیازات و امکانات خارج از کشور میتونه در صورتی که درست عمل بشه و از اون تلاش بکنیم و ببینیم از اون مطلق گرایی و از اون دور بودن از محیط زندگی، از اون عوارض اون، ما خودمون رو بری بداریم و صرفا نریم تو بحثای نظری و مطلق گرایی نکنیم در ایده هامون، میتونه خیلی مفید و سودمند باشه هم در امروز هم در آینده جنبش چپ. پرسیدن از تلاش‌ها و اقدامات عملی که از سوی جناب‌عالی و سایرین جهت نزدیکی جریان‌های چپ در حال حاضر در حال انجام است توضیح دهید، یا از الزاماتی که در این راستا برای آینده باید مورد نظر باشد توضیحاتی ارائه دهید. ببینید اگر از رابطه با من صحبت می‌کنید، من کاری که می‌تونم بکنم، خب من عضو حزب چپم و به طور مستقل حرفامو می‌زنم. من در کنگره حزب چپ در رابطه با برنامه خود بخش شده الان مطرح میکنه و در نوشتهایی که داشتم از موضع تایید عمومی و در این حال از موضع بخش موارد انتقاد صحبت کردم. انتقاد من به اونجا این بود که ما چی میخوایم تشکیل بدیم، ما میخوایم چه حزبی تشکیل بدیم، و اگر این حزب رو ما میتونیم در زمینه های سیاسی، در زمینه های برنامه‌ای تفاوت نظر داشته باشیم، توی حزبمون ما فکر کنیم ایده های مختلف باشه، ولی راجع به اینکه چی هستیم باید ایده داشته باشیم. و من دفاعم از اینه که یک حزب چپ وسیع باید الگوش ساخته بشه و نه یک حزب چپی که بخشی از ایده های چپ امروز جامعه ایران رو نمایندگی بکنه. ما بتونیم الگو بدیم به عنوان یک الگویی که بتونه بعدها در ایران استفاده بشه، که سازمانی رو تشکیل بدیم که بتونه نحوه های مختلف چپ رو روش سازمان بده و نه اینکه بگیم با این ایده نزدیک. این فکر خود منه، همین حرفایی که امروز زدم من همه جا تبلیغ میکنم، همه جا حرف میزنم و سعی میکنم همه رو چه حزب چپ چه با نیروهای چپ دیگه متقاعد کنم یا اگر ایرادی در ایده هم هست تصحیح بکنم. و بنابراین این بخشی که خود آدم میکنه. اون جایی که برمیگرده به نزدیکی، حزب چپ یک کار مثبتی که کرد این بود که مسئله غلبه بر مسئله تاریخی رو گذاشت در دستور و تا یه حدی موفق بود. یعنی موفق شد یک تشکلی شکل بده که کسانی که در گذشته متعلق به سه جریان مختلف فدایی بودن، یعنی مسئله اکثریت، مسئله انشعاب از درون اکثریت یعنی 16 آذر و مسئله اقلیت، اینها چهره‌های شناخته شده و فعالی از هر سه جریان در کنار هم قرار بگیرن و در واقع حزبی الان تشکیل بده که این حزب دیگه نماینده یک فدایی نیست، نماینده مجموع فداییه. ولی این حزب موفق نشده یک کار بکنه. این اتحاد چپ نیست، این اتحاد فدایی هاست. و اگر این برنامه نتونه تداوم پیدا بکنه و نتونه عمل بشه برای اینکه بتونه اتحاد چپ شکل بگیره، این برنامه ناقصه. وقتی میگیم اتحاد چپ یعنی چپ همون زمان، ما چپ توده‌ای داریم، چپ خط سه‌ای داریم، چپ کنفدراسیونی داریم. این نیروهای چپ همشون چپ‌های فدایی نیستن، همون زمان وجود داشتن و امروز هم هستن شخصیت‌هایی که اون ایده ها رو قبول دارن. بنابراین باید بتونه برنامه‌اش رو گسترش بده. اگر معتقد به یک چپ وسیعه و به این دلیل رفته دنبال این که خب هستن عکس رفقای ما در حزب چپ، باید ما بتونیم این گام رو برداریم و موفقیت این که حزب چپ بتونه نقش مثبت داشته باشه در آینده چپ در ایران اینه که چقدر در این جهت تلاش بکنه. و بعد بالاتر از این موضوع، موضوع چپ ایران دیگه چپ دوران انقلاب نیست، موضوع چپ ها دوران بعدی اومده. ما یه بخشی از چپ ها داریم که امروز در ایران شکل گرفتن، حضور دارن و از سنت مارکسیستی اصلا نیومدن، از سنت مذهبی اومدن. در گذشته به جریان مذهبی تعلق داشتن ولی امروز به جریان چپ تعلق دارن، متعلق به اون سنت های مارکسیستیه. هیچ کدوم از ما نیستن، اینا هم بخشی از چپن، باید مسئله رو با اینا حل بکنیم. چپ ایران نمیتونه نسبت به این بخش فقط به کسانی که باش تاریخ مشترک و زبان فرهنگی اون زمان مشترک دارن هم سن و سالای من حل بکنه بکنه. و بعد بخش جوانترهای چپ داریم 40 ساله و 50 ساله که نقش اصلی و هدایت کننده چپ رو در آینده خواهند داشت. اونا هستن که رهبران چزب چپ ایران اگر مثلا دموکراسی در ایران بشه خواهند بود و اونا سکانهای اصلی رو در دست خواهند گرفت. کسانی که 20 سال از ما نسلهای بعدی ما هم نسلهای بعدی من هستن و اینها جور دیگه‌ای باز هم نگاه میکنن و بنابراین باید به همه اینها برنامه ارائه داده بشه. و بنابراین این بخشای نظری است. چرا نشده؟ من همونطور که صحبت کردم زیر سوال بردن اون مسئله رابطه مسئله برخورد با ایدئولوژی و سیاست و حزب و اینکه چجوری با برخورد سیاسی واقعی جامعه ایران درگیر بشیم. دوم اینکه جریانات سیاسی معین درسته که خودشون رو سمت‌دهی بکنن در جهت تدوین برنامه چپ. در جهت تدوین برنامه چپ این نیست که ما بگیم می‌خوایم سمت‌گیری به سمت سوسیالیسم داریم، ما مخالف سرمایه هستیم. اینا ایده‌های عامه، ولی برنامه سیاسی برای چپ ایران باید بدیم. ما باید بگیم نسبت به مسائلی که در جامعه ایران امروز حضور داره، وجود داره، چپ ایران میخواد این مسائل رو چجوری حل بکنه. ما در این زمینه در خارج از کشور و در داخل از کشور ضعیفیم. شخصیت ها این کار کردن، افراد در این زمینه قدم زدن، ولی ما نتونستیم هنوز یک سقلی به وجود بیاریم که اینها رو جمع بزنه و بگه از چشم مجموعه جامعه این باشه چپ ها اینجوری جواب میدن به قضایا. ما بیشتر سمت‌گیریمون رو تونستیم دوباره دستم قطع شد، نمیدونم از کجا قطع شد. حزب چپ در این جهت تلاش میکنه که بتونه یک اتحادی به وجود بیاره بین نیروهای چپ، نیروهای چپ دیگه‌ای که وجود دارن به جز حزب چپ، اینا رو بتونه با هم دیگه همسو با هم بتونن عمل بکنن و نسبت به مسائل چپ موضع بگیرن. اینا مسائلیه که ما میشه داره عمل میشه، ولی خب همونطور که صحبت کردم تحولات جامعه ایران نیازمند یک تکونهای جدیتریه بین ما چپ ها و ما اگه نتونیم در این دوران دورانی که پیش رو داریم یه مقداری با تحرک بیشتری حرکت بکنیم، تحولی که احتمالاً در آینده جامعه ایران شکل میگیره، ما چپ ها ممکنه که اون نقشی که میتونیم توش داشته باشیم نداشته باشیم و همینطور هم از این طریق لطمه بخوره به تحول دموکراتیک در ایران، چون چپان وقتی نقش نداشته باشن بخشای بزرگی از نیروهایی که چپان میتونن جلب بکنن یک نیروهای دیگه‌ای مثلا از درون حکومت و کسان دیگه‌ای جلب بکنن و در اون زمین هم لطمه بخوره. به همین دلیل هم برای آینده سیاسی جامعه ایران و هم برای نقش چپ یه مقداری این کارهایی که داره میشه انجام میشه، ولی خب ما تحرک بیشتر نیاز داریم به نظر من. جناب فتاح‌پور، اگر کادرزو نماینده اسمشون رو من نمیدونم، من این قسمت اسمشون رو نمیدونستم، اگر بد تلفظ میکنم ببخشید، این مراد نماینده سازمان مخفی معلمان برزیل توانست تورم شدید برزیل را در چارچوب انتخابات به نزدیکی صفر برساند و با اعتمادی که جامعه بدان اقبال نشان داد، از این طریق توانست 14 تا 17 گروه چپ آنجا را با خودش همراه کند و دفترشان، یعنی دفتر این گروه های متحد، یک ساختمان کوچک 4 طبقه بود، با چه راهکاری چپ ایران قادر خواهد بود پای در راه آنها بذارد یا راه و روش دیگری را باید متناسب با شرایط ایران شکل داد؟ ببینید، هیچ چیزی را در روش نمیشه الگو کرد، یعنی شما هیچ دوباری تکرار نمیشه. سیاست همونطور که مطرح کردم یک گیمه. در سیاست وقتی شما عمل میکنید دیگران هم عمل میکنند، و اگر شما یک راه و روش رو بذارید وسط، بگید من با این راه و روش فقط پیش میرم، طرف مقابل، طرف های مقابل مثلا جنبش چپ یک کارهایی میکنن که روش شما پیش نره، و بنابراین اون چیزی که کسانی میگن که ما اینجوری میریم به نتیجه میرسونیم، اون یعنی اون راهی که اونا میگن به نتیجه نمیرسه. مثال میزنم، مثلا فرض بکنیم سازمان مجاهدین در سالهای دهه 60 چندین بار اومد گفت ما میخوایم حکومت بندازیم، گام اول این که این کارو میکنیم، گام دوم این، گام سوم این، گام چهارم این. این شکل برنامه ریزی یک برنامه ریزی ایستاست، ساختمون نیست که ما بخوایم اول پیشو بزنیم اینجا اینو بزنیم. شما وقتی میگید من گام اولم میرم چیزای پایین رژیم رو میزنم، رژیم میدونه شما داری این کارو میکنی، قدرت رو داره که این جلوی همین گام اولی شما رو بگیره، دیگه به گام دوم نمیرسی. شما باید این قدرت رو داشته باشید که این گام اولی که تو ذهنتون هست همراه با اون 4 تا گام دیگه داشته باشید. من نمیدونم رفقا، من خیلی هاشون شطرنج میشناسن، شما تو شطرنج هیچ وقت نمیتونید بگید من چجوری میرم حریف رو مات میکنم، کجا ماتش میکنم. شما تو شطرنج، چون اصلا میگی مثلا میرم تو اینجوری میرم، اینجوری میرم تو قلعه، کنار قلعه ماتش میکنم، طرف اصلا ممکنه قلعه بزرگ بده قلعه کوچیک نره، همه بازی شما به هم بریزه. اگر شما بدون فقط یک نقشه دارید اون نقشه شکست میخوره. بنابراین سوالی که شما از من کردید، در برزیل تونست از این طریق پیش بره، من به این سوال شما نمیتونم، من وقتی میگم از اونا یاد بگیریم حتما به این موضوع باید توجه کنیم. کاری که در اونجا شروع شده مضمونش چیه؟ مضمونش اینه که نیروهای، حالا فقط هم مسئله معلمی نبود، مسئله سندیکای کارگری، خود سیلوا در اونجا تونست موفقیت‌های بزرگ داشته باشه، یعنی در اون دوران دموکراسی نیروهای مختلف چپ تونستن در جاهای مختلف موفقیت داشته باشن و بعد اینها با هم جمع شدن و کاری که کردن به مسائل معین سیاسی جامعه جواب دادن. این سمت‌گیریه، اینو میشه از اونها الگو گرفت، به مسائل معین سیاسی جامعه جواب دادن و نیروهای کاملا متفاوت از نظر ایده های تئوریک و نظری و آینده جامعه سوسیالیسم رو چجوری میسازیم، تروتسکیست بودن، چریک بودن، قبلا به احزاب کمونیست تعلق داشتن، سندیکالیست بودن، اینا با اینکه ایده های مختلف داشتن رو این مسائل سیاسی اومدن. من معتقدم این کاری که شما مطرح کردید به درستی همینطور که میگه یه دفتر کوچیک شروع کردن گسترشش دادن و فقط هم برزیل هم کشورهای مختلف هر کدوم از یک راه رفتن. توجه به تمام اون تجربیات مفیده، ولی نقطه مشترکشون همین بوده. نقطه مشترکشون اینه که کاری که ما در دوران طولانی کردیم که درگیر مباحث حاد نظری شدیم، کاملا درسته مباحث حاد نظری، ولی به شرطی که کار عملیمون که پاسخگویی به مسائل مشخص سیاسی جامعه ایران در رابطه با از دیدگاه چپ باشه رو بتونیم با هم دیگه سازمان بدیم و همسو پیش ببریم. با توجه به اینکه مخصوصا از طرف سلطنتیان به دروغ تبلیغ میکنن که شما در شکل گرفتن دیکتاتوری به اصطلاح توتالیتر شریک هستید و با این حرفای سفیهان شما رو از هدف اتحاد باز می‌دارن، چه تاکتیکی پیشنهاد می‌کنید؟ آقای جمالی عزیز، شما اگه مطالب منو خونده باشید می‌دونید که من شاید بخش مهمی از مسائلی که نوشتم در همین زمینه بوده که توضیح بدم اون دوران رو، توضیح بدم نیروها چه میکنن. مسئله خب مبارزه سیاسی است، مسئله اینه که در مبارزه سیاسی یک بخشی مسئله نوستالژی است. واقعیت اینه که بعد از انقلاب بهمن ما شرایطی در جامعه به وجود اومده که خب برای بخش بزرگی از جامعه به درستی اینه که ما در زمینه‌های دستاوردهایی که اون زمان داشتیم از دست دادیم. واقعیت اینه که در اون زمان امکان بودش بعد از سالهای دهه 80 که کشورهایی که پتانسیل داشتن رشد بکنن و برن در یک سطح جهانی در یک قدرت در امکاناتی قرار بگیرن که کاملا متفاوت باشه با امکانات قبلیشون. اگر تا قبل از دهه 80 نبود، بعد از دهه 80 این امکان به وجود اومده بود. شرایط عمومی جهانی که همونطور من توضیح دادم به چنین وضعی رو به وجود آورده بود و کشورهای مختلفی از این موضوع بهره گرفتن و امروز قدرت‌های جهانی هستن یا در عرصه‌هایی میتونن تولیداتشون در عرصه جهانی به فروش برسه. سامسونگ مثلا کره‌ای تعداد فروشش از اپل هم بیشتره، یا نمیدونم آیسر تایوانی، خب شما میدونید چه جوریه. برزیل به همین شکل کلی از محصولاتش در کشورهای حتی غربی فروش میره. چین که خب دیگه همه معلومه. ما این امکانات رو از دست دادیم بعد از انقلاب و طبیعتاً این موضوع که ما در مبارزه علیه رژیم شاه عمل کردیم و ما مخالف بودیم با اون رژیم و با افتادن اون رژیم یک نیروی دیگه اومد سر کار، این عوارض منفی داره که خب نیروهایی که مخالف ما هستن از نظر سیاسی رو این تبلیغ میکنن. بخش عمده این که این تبلیغ موثر شده این نیست که نیروهای مخالف میکنن، بخش عمده اینه که از نظر من بخشی از نیروهایی که به اردوی خود ما تعلق داشتن و جزء نیروی خود ما بودن این مسئله رو بیش از همه تئوریزه کردن و تبلیغ کردن و تحت عنوان نقد سعی کردن که مطرح بکنن. خب به نظر همونطور که شما گفتید به نظر من واقعی نیست. ما علیه دیکتاتوری شاه مبارزه کردیم و ما دو تا نیرو با هم مبارزه میکردن، هم ما مبارزه میکردیم هم نیروهای روحانیت، کاملا موازی هم بودیم، اصلا با هم دیگه ما در تماس نبودیم. چپ ایران هیچ کدومشون با اونا همراهی نکرده. اونها با نهضت آزادی شاید در بین تمام نیروهای اپوزیسیون بوده همراهی کرده، حتی جبهه ملی هم نکرده. حالا ممکنه مثلا کنفدراسیون یه جایی مثلا یه اعلامیه داده باشه خیلی مثبت گفته باشه، ولی چپ ایران به خود کنفدراسیون این کارو نکرده تا سال 50 بعد از اینکه اون قدرت گرفته، در حالی که خود رژیم شاه در اون دوره تمام امکانات رو در اختیار روحانیت گذاشته، همه ما رو سرکوب کرده. در واقع مسئولیت اینه، ولی این احتیاج به توضیح داره. ما امروز در این توضیح در موقعیت ضعیفیم متاسفانه. باید اینو پذیرفت که ما در موقعیت ضعیفیم، یعنی فضای عمومی رسانه‌ای، هم مسئولین جمهوری اسلامی که قدرت تبلیغاتی قوی داره و هم نشریاتش در داخل کشور و هم در خارج از کشور، جریاناتی که وابسته به رژیم گذشتن از دو سمت دو تا مدیاهای قدرتمند رو در اختیار دارن و با تکرار یک سلسله مسائلی که واقعی نیست تلاش میکنن مسائل تاریخی رو جا بندازن و این مسائل تاریخی که جا بیفته استفاده سیاسی روز داره. فقط اگر تاریخی بود زیاد مهم نبود، بعدها تصحیح میشد. استفاده سیاسی روز داره و در جهت تضعیف چپ ازش عمل بکنن. همونطور که گفتم متاسفانه مؤثرتر از اونها کسانی بوده که به دلیل اختلافات درون نیروهای چپ در این کارزار اونا رو کمک کردند و توجه نکردند که به گونه ای اختلافات رو پیش ببرن که به ضرر کل نیروی چپ و من جمله به ضرر خودشون نشه. من کاری که کردم سعی کردم در اینجا هر امکانی پیدا کردم شخصا و بچه‌هایی هم که هم فکر من هستن روی این موضوع صحبت بکنن، مطلب بنویسن، تحلیل بنویسن، نقد بنویسن اون نظرات مخالف. ما به جز این الان امروز کاری از دستمون ساخته نیست. فعلا در موضع تدافعی هستیم، تدافعی به این معنی که اون صحبت‌ها قدرت بیشتری برای مطرح شدن داره و به دلیل مسئله نوستالژی گذشته که خب نیروی قدرتمندی هست، از نظر عملی هم پذیرش بیشتری داره و صحبت‌های ما باید دقیق باشه، با شعاری نباشه، باید بتونه چارچوب‌های مختلفو بگه، صرفاً حمله به کسی نباشه بلکه بتونه تحلیل اثباتی بشه، بتونه با کسانی که این اداره میپذیرن ارتباط برقرار کنه، از فکری با زبانی صحبت بشه که بتونن مخالفین هم توجه بهش بکنن، فقط حمله نباشه. اگر ما بتونیم در این چارچوب‌ها بکنیم به نظر من کاری که باید بکنیم دیگه. تاکتیک من اینه که فقط باید هیچ تاکتیکی نداریم به این معنی که بتونیم یک کار معین بکنیم، فقط کار توزیع‌گرانه و اونایی که میتونن کار جدی در این زمینه به طور مداوم بکنن. با توجه به اینکه مخصوصا از طرف سلطنت‌طلبان به دروغ تبلیغ میکنن که شما در شکل گرفتن دیکتاتوری به اصطلاح توتالیتر شریک هستی و با این حرفای سفیهان شما را از هدف اتحاد باز می‌دارن، چه تاکتیکی پیشنهاد می‌کنید؟ آقای جمالی عزیز، شما اگه مطالب منو خونده باشید میدونید که من شاید بخش مهمی از مسائلی که نوشتم در همین زمینه بوده که توضیح بدم اون دوران رو، توضیح بدم نیروها چه میکنن. مسئله خب مبارزه سیاسی است. مسئله اینه که در مبارزه سیاسی یک بخشی مسئله نوستالژی است. واقعیت اینه که بعد از انقلاب بهمن ما شرایطی در جامعه به وجود اومده که خب برای بخش بزرگی از جامعه به درستی اینه که ما در زمینه‌های دستاوردهایی که اون زمان داشتیم از دست دادیم. واقعیت اینه که در اون زمان امکان بودش بعد از سالهای دهه 80 که کشورهایی که پتانسیل داشتن رشد بکنن و برن در یک سطح جهانی در یک قدرت در امکاناتی قرار بگیرن که کاملا متفاوت باشه با امکانات قبلیشون. اگر تا قبل از دهه 80 نبود، بعد از دهه 80 این امکان به وجود اومده بود. شرایط عمومی جهانی که همونطور من توضیح دادم یه چنین وضعی رو به وجود آورده بود و کشورهای مختلفی از این موضوع بهره گرفتن و امروز قدرت‌های جهانی هستن یا در عرصه‌هایی میتونن تولیداتشون در عرصه جهانی به فروش برسه. سامسونگ مثلا کره‌ای تعداد فروشش از اپل هم بیشتره، یا نمیدونم آیسر تایوانی، خب شما میدونید چه جوریه. برزیل به همین شکل کلی از محصولاتش در کشورهای حتی غربی فروش میره. چین که خب دیگه همه معلومه. ما این امکانات رو از دست دادیم بعد از انقلاب و طبیعتاً این موضوع که ما در مبارزه علیه رژیم شاه عمل کردیم و ما مخالف بودیم با اون رژیم و با افتادن اون رژیم یک نیروی دیگه اومد سر کار، این عوارض منفی داره که خب نیروهایی که مخالف ما هستن از نظر سیاسی رو این تبلیغ میکنن. بخش عمده این که این تبلیغ موثر شده این نیست که نیروهای مخالف میکنن، بخش عمده اینه که از نظر من بخشی از نیروهایی که به اردوی خود ما تعلق داشتن و جزو نیروی خود ما بودن این مسئله رو بیش از همه تئوریزه کردن و تبلیغ کردن و تحت عنوان نقد سعی کردن که مطرح بکنن. خب همونطور که شما گفتید به نظر من واقعی نیست. ما علیه دیکتاتوری شاه مبارزه کردیم و ما دو تا نیرو با هم مبارزه میکردن، هم ما مبارزه میکردیم هم نیروهای روحانیت، کاملا موازی هم بودیم، اصلا با هم دیگه ما در تماس نبودیم. چپ ایران هیچ کدومشون با اونا همراهی نکرده. اونها با نهضت آزادی شاید در بین تمام نیروهای اپوزیسیون بوده همراهی کرده، حتی جبهه ملی هم نکرده. حالا ممکنه مثلا کنفدراسیون یه جایی مثلا یه اعلامیه داده باشه خیلی مثبت گفته باشه، ولی چپ ایران به خود کنفدراسیون این کارو نکرده تا سال 50 بعد از اینکه اون قدرت گرفته، در حالی که خود رژیم شاه در اون دوره تمام امکانات رو در اختیار روحانیت گذاشته، همه ما رو سرکوب کرده. در واقع مسئولیت اینه، ولی این احتیاج به توضیح داره. ما امروز در این توضیح در موقعیت ضعیفیم متاسفانه. باید اینو پذیرفت که ما در موقعیت ضعیفیم، یعنی فضای عمومی رسانه‌ای، هم مسئولین جمهوری اسلامی که قدرت تبلیغاتی قوی داره و هم نشریاتش در داخل کشور و هم در خارج از کشور، جریاناتی که وابسته به رژیم گذشتن، از دو سمت دو تا مدیاهای قدرتمند رو در اختیار دارن و با تکرار یک سلسله مسائلی که واقعی نیست تلاش میکنن مسائل تاریخی رو جا بندازن و این مسائل تاریخی که جا بیفته استفاده سیاسی روز داره. فقط اگر تاریخی بود زیاد مهم نبود، بعدها تصحیح میشد. استفاده سیاسی روز داره و در جهت تضعیف چپ ازش عمل بکنن. همونطور که گفتم متاسفانه مؤثرتر از اونها کسانی بوده که به دلیل اختلافات درون نیروهای چپ در این کارزار اونها رو کمک کردند و توجه نکردند که به گونه اختلافات رو پیش ببرن که به ضرر کل نیروی چپ و من جمله به ضرر خودشون نشه. من کاری که کردم سعی کردم در اینجا هر امکانی پیدا کردم شخصا و بچه‌هایی هم که هم فکر من هستن روی این موضوع صحبت بکنن، مطلب بنویسن، تحلیل بنویسن، نقد بنویسن اون نظرات مخالف. ما به جز این الان امروز کاری از دستمون ساخته نیست. فعلا در موضعی تدافعی هستیم، تدافعی به این معنی که اون صحبت‌ها قدرت بیشتری برای مطرح شدن داره و به دلیل مسئله نوستالژی گذشته که خب نیروی قدرتمندی هست، از نظر عملی هم پذیرش بیشتری داره و صحبت‌های ما باید دقیق باشه، با شعاری نباشه، باید بتونه چارچوب‌های مختلفو بگه، صرفاً حمله به کسی نباشه بلکه بتونه تحلیل اثباتی بشه، بتونه با کسانی که این اداره میپذیرن ارتباط برقرار کنه، اندازه فکری با زبانی صحبت بشه که بتونن مخالفین هم توجه بهش بکنن، فقط حمله نباشه. اگر ما بتونیم در این چارچوب‌ها بکنیم، به نظر من کاریه که باید بکنیم دیگه. تاکتیک من اینه که فقط باید هیچ تاکتیکی نداریم به این معنی که بتونیم یک کار معین بکنیم، فقط کار توزیع‌گرانه و اونایی که میتونن کار جدی در این زمینه به طور مداوم بکنن. نئولیبرالیسم آمریکا در پی غلبه بر ارگان حاکمیت و تسلط بیقید و شرط بر جامعه ایران است. لذا فکر نمی‌کنید اولین نتیجه و چنین تفوق احتمالی زیر ذره بردن نیروهای رادیکال و پراکنده ایران به خصوص چپ‌ها باشد. ببینید تحول در ایران بسته به این که چطور پیش بره. اگر تحول در ایران در یک وضعیتی پیش بره که مثلا مثل عراق باشه، حمله نظامی بشه، یعنی آمریکایی‌ها بیان با حمله نظامی با فشار بیرونی تحول صورت بگیره، یه حاکمیتی که در یک چنین شرایطی مورد پذیرش قرار بگیره که با حاکمیتی که اونها در واقع تعیینش میکنن بیاد روی کار، در داخل جامعه ایران در مقابل این موضوع مقاومت خواهد شد. این کسانی که امروز در رأس قدرتن یه روزه هست نمیشن، اونها مقاومت میکنن، کار تروریستی میکنن، مقاومت میکنن، درگیری های مسلحانه ادامه پیدا میکنه و ما یک دوره طولانی درگیری خواهیم داشت. و من ارزیابیم اینه که در اون شرایط این که چه جور ما به دموکراسی برسیم یک دوره پرمشقتیه. خیلی ما ظرفیت هایی داریم که بتونه غلبه بکنه، ولی خب این بحثی که شما میکنید در یک چنین شرایطی، این که خب بالاخره ما که الان تحت سرکوبیم، بازم تحت سرکوب بودنمون ادامه پیدا بکنه هیچ منتفی نیست. ما فلانی نیست که از اون زمان سازه شروع بشه، خب اگر ندارم ما رو سرکوب میکنه. ولی اگر با شرایط دیگه ای متحول در ایران پیش بره، یعنی یک حکومت، یعنی بتونه در شرایطی که به نیروی اتکا به تحولات داخلی در یک پروسه هایی که پروسه اعمال نظر توده‌ای و مردمی باشه، من بهترین شکل های تحول رو همون شکل هایی که تحت عنوان تحول طلبی مطرح میشه یا تحت تحول ترکیبی از تحولات اصلاحی و تحولات جهشی یا انقلابی من میدونم، یه چنین چیزهایی پیش بره، در اون صورت ما در این فرصت امکانات بسیج شدن رو داریم. ببینید سال 57 موقعی که من از زندان آزاد شدم، من 56 آزاد شدم از زندان، یک سال قبل از انقلاب، وقتی من اون سال رفتم در دانشگاه ها و اینا میشناختم، اصلا دیدم فضا عوض شده. یعنی دیدم که نسبت به اون زمان که دانشگاه ها مثلا فدایی بود و مجاهد، اصلا دیگه اینجوری نیست، یه وضعیت دیگه ای شده. در سطح جامعه میدیدم نیروی چپ، توده‌ای ها که خب حضورشون محسوس نبود از قبل، ما فدایی ها ضربه فقط تشکیلاتی نخوردیم، از نظر سیاسی زیر چیز رفتیم، یعنی زیر ضرب رفتیم و اون اعتماد گذشته نیست. نیروهای دیگه هم نتونستن جایگزین بشن. از ابتدای 57 تا زمان انقلاب ما رشدمون به اصطلاح منحنی اکسپوننسیل بود، یعنی به سرعت هر ماه به ماه قبل ما میدیدیم تغییر رو. یعنی وقتی که شرایط جامعه ایران یک شرایط بازی شد، حالا درسته که حالت انقلابی بود ولی دیگه حکومت و اون ساواک سلطش رو از دست داد، در یک فاصله 9 ماهه یک سازمان مثلا فدایی ها و بقیه سازمان ها، پیکار و دیگران هم که سازمان های کوچیکی همه بودن، هر کدومشون به نوبه خودشون به خصوص فدایی ها گسترش عظیمی پیدا کردن و این وضعیت برای ما تا سالهای بعد از اون هم ادامه داشت. یعنی ما تا سالهای بعد از 50، حتی در اون دوران که خط مشی ما غلط بود، سالهای 60 و 61، ما به سرعت داشتیم رشد می‌کردیم. من مسئول سازمان جوانان بودم، ما نمیتونستیم که نیروهایی که به ما پیوستن رو تو حوزه ها سازماندهی کنیم، متشکل کنیم، اینقدر گسترده بود در اون سالهای 57 تا 61 توجه پیوستن به نیروی چپ. بنابراین صحبتی که شما میکنید در صورتی که تحولات در ایران در شکلی پیش بره که امکانات حرکت توش به وجود بیاد، در پروسه تحول نه در نهایت، در یک پروسه‌ای بشه که ما بتونه با قدرت توده‌ای پیش بره، هم امکانات تقویت نیروهایی که بتونن دموکراسی رو در ایران مطرح بکنن و من جمله بتونن با آمریکا و کشورهای غربی روابط سیاسی برقرار بکنن، این نیست که الزاما این که بخوان مخاصمت بکنن، مخالفت با اون کشورها، مخالفت از زاویه منافع ملی است، ما باید روابط سیاسی با همه کشورهای جهان برقرار کنیم، هم قدرت این کار رو داشته باشن، هم متکی باشن و هم در این پروسه نیروهای دموکرات و نیروهای چپ بتونن متشکل بشن و در همین پروسه تقویت بکنن و بتونن پروسه رو مطمئن‌تر بکنن افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین خواست اونها فقط نباید صحبت رو مطرح کرد، ما خودمون بتونیم تحول چجوری پیش بره و ایرانی‌ها بتونن چجوری تحول رو پیش ببرن، در همه این مسائل میتونه مؤثر باشه و طبیعتاً ما در جهت دومی باید تلاش بکنیم. خب سوالات رفقا نوشتن که تموم بکنیم بحث رو، من خیلی معذرت میخوام که بخشی از سوالات که این مقداری برمیگشتیم، مقداری مسائل معین نظری و از بحث عمومی خیلی باز گسترده میشد، بیرون میرفت و خیلی بحث رو گسترده میکرد، من خیلی مختصر و تیتوار توضیح دادم چون که سعی کردم اون موضوع مرکزی بیشتر متمرکز بشن. من تمام صحبت آخرم هم اینه که ما پتانسیل بالایی داریم در رابطه با نیروی چپ در ایران. چپ امروز کادرهایی رو که داره، کادرهای تحصیل کرده ای که داره، کادرهای مطلعی که داره، قابل مقایسه با سال 57 نیست. سال 57 بچه های توده‌ای که اومدن در ایران از نظر توان نظری سیاسی از ماها خیلی پیش بودن، ولی هم تعدادشون محدود بود، هم در به دلیل بودنشون در یه بخش جامعه، یعنی در بخش عمدتاً در بخش کشورهای سوسیالیستی، دانششون با دانش بچهای چپی که امروز در ایران وجود دارن، در جامعه چپ ایران وجود دارن و در این سالها کار کردن، فکر کردن، اشکال مختلف مبارزه رو دیدن، امروز ما در ابعاد بسیار وسیع‌تری کادر داریم، نیرو داریم و تمایل در جامعه ایران هم به سود پذیرفتن نیروهای چپ، ایده های چپ خیلی بالاست. بنابراین ما این قدرت رو داریم، ما این امکان رو داریم که در تحولات آتی بتونیم نیروی جدی باشیم. موضوع مرکزی مسئله اینه که بتونیم بر اون مشکلات و تناقضاتی که درون خودمونه، که به نظر من مرکزش از لحاظ نظری غرق شدن در بحث‌های نظری سیاسی تئوریک آینده سوسیالیسم یا مسائل بسیار عام و تلفیق نکردن اون با پاسخگویی به مسائل روز و برخورد کردن و تلاش برای دادن برنامه برای تحولات آتی سیاسی و از لحاظ فکری ایده مطلق گرایی در ایده های نظری سیاسی و از این طریق سکت شدن و تبدیل شدن به گروه های مختلفه. ما اگر بتونیم از این مسائل تاریخی، مسائل نظری غلبه بکنیم و بتونیم منافع عمومی رو توجه کنیم، پتانسیل خیلی بالایی داریم و طبیعتاً هممون امیدوارم بتونه تلاشمون در این جهت موثر باشه. خیلی متشکرم از اینکه حوصله کردید صحبت‌های این چند ساعت ما رو گوش دادید.
نباشید عزیزان. من اول از رفیقمون مهدی فتاح‌پور صمیمانه تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن، به سوالات به این خوبی پاسخ دادن و به نظر من صحبتاشون واقعا قابل تأمل هستش و با ارزش. امیدوارم که تونسته باشه به هر حال به اون چیزی که مد نظر ما هست و تقویت چپ تو ایران کمک بکنه، کمک بیشتری بکنه. با تشکر از همه شما عزیزانی هم که در جلسه حضور و مشارکت داشتید، پایان جلسه رو اعلام میکنم. تا جمعه بعد با برنامه دیگه، شاد و پیروز باشید.